أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل على محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. ماه مبارک رمضان امسال توفیقی شد در ارتباط با حقوق خدا، حق الله جل و علا، یه مقداری تأمل کنیم، راجع به حقوق خدا صحبت کنیم. دلائلش هم در دهه اول خصوصا بیشتر بهش پرداخته شد. یه وقتی اهمیت این که خدای متعال از حق الناس به هیچ عنوان نمیگذره باعث میشه که ما خود حقوق خدای متعال رو نادیده بگیریم. اینکه حرف از حق الناس زده میشه به معنای این که حق الناس بالاتر از حقوق خدای متعال نیست. حق الله اعظم حقوقه. خدا برای همه در عالم حقوقی رو قرار داده، حتی برای اعضا و جوارحمون حقوق قرار داده. منتها در بین همه حقوق، اعظم حقوق، حقوق خدای متعاله که عموماً هم خیلی توجه نمی کنیم. مثل این که مثلا یه فرزندی تو خانواده خیلی توجه به جایگاه پدر و مادر که نداره، اونها رو بالاخره مسئول و در خدمت امر زندگی خودش میدونه، اما از حقوق پدر و مادرش غالبا غافله، مگر اینکه یک کلیاتی رو بهش گفته باشن. حالا تو نظام هستی به طریق اولا رابطه ما با خدا فرمود الخلق و عیالی، خلق خانواده منن، کنه ما هم همین رابطه رو با خدای متعال داریم، یعنی به حقوق خدای متعال خیلی توجهی نداریم. یه روایتی رو امشب دیدم، جزء روایات خیلی خاصه در باب حقوق الهی، فقط خاطر ضرورت عرض بکنم. البته روایات زیادی داریم در ارتباط با حقوق خدای متعال، من جمله هم روایاتی داریم که فرمودن اصلا شما نمیتونید همه حقوق خدای متعال رو احصا کنید، اصلا نمیتونید درک کنید، نمیتونید بفهمید تا حالا همه حقوق رو ادا کنید. اما یا باید بهش بیتوجه بود، یعنی در پی اداء حقوق خدا، رعایت حقوق خدا نبود؟ نه، قطعا اینجور نیست. این روایت یک کمی که نه خیلی تکان دهنده است. فرمود زوال و نعم رسول الله، فرمودن زوال و نعم به منع حقوق الله منها و اهمال شکرها. خیلی وقتا ما خیلی از نعمتها رو از دست میدیم، دقت کنی، خیلی وقتا خیلی نعمتها رو از دست میدیم، خودمونم نمیدونیم چرا از دست دادیم. پیغمبر اکرم میفرماد اساساً کسی که نعمتی رو از دست میده به خاطر اینه زوال و نعم. کسی که نعمتی رو از دست میده به خاطر اینه که حقوق خدای متعال رو در اون نعمت ادا نکرده و شکر این نعمت رو به جا نیاورده. حالا اون بحث شکر بحث دیگه است که خودش یه عالمی داره، عالم شکر. خیلی هم عجیبه بحث شکر. قبلا ماه رمضان های خیلی سال پیشتر، شاید 10-12 سال پیش، بحث شکر رو گمان میکنم داشتیم با هم. تو اون بحث دوستی و محبت خدا بحث شکر رو داشتیم. مقام شکر یه مقام خاصیه، بحث خاص خودشو داره، بذارید داخل نشیم. درسم کل بحث امشب رو پوشش بده. اما راجع به حقوق که داریم صحبت میکنیم، پیغمبر اکرم فرمود اینکه شما نعمتی رو از دست میدید به خاطر اینکه در اون نعمت حق الله رو ندیدید. مثال بزنم این مقداری به ذهن آشناتر باشه. مثلا من از بالاترین نعمت شروع میکنم. بالاترین نعمت چیه؟ اصلی ترین نعمت چیه؟ که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت هم خدای متعال از این نعمت سوال میکنه که تو این نعمت رو چه کردی؟ چه کردی؟ از دنیا که خلقت لکم، دنیا رو که من برای تو آفریدم. خیلی ها فکر میکنن که آره خدا دونه دونه الان همه چی، این برنج و این نون و این غذا و این هوا و اینا، همه اینا رو میخواد یه روزی محاسبه کنه، حساب بکشه. نه اینجوری نیست. امام صادق فرمود خود شما این کارو میکنید که انتظار دارید خدا این کارو، یعنی فکر میکنید خدا این کارو بکنه. سر سفره احسان خدا نشستی، بعد حالا از احسان خدا و کرامت خدا استفاده کردی خدا بیاد شماره کنه، حساب بکشه. حساب مانو کجاست؟ این که سوال میکنه خدای متعال با این نعمت چه کار کردی، من کدوم نعمته؟ امام صادق علیه السلام فرمود نعمت محبت محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نعمت ولایت. خب حالا در این برترین نعمت که حالا امام حسن عسکری علیه السلام فرمود ایو آیت اعظم من حجت الله لا خلقه و امینه فی بلاده. خب این برترین نعمت، این برترین آیه الهی، حق الله درش کجاست؟ چون ما الان دوچار همین بلیه شدیم دیگه، خدای نعمت شو اما گرفته. نحانا انجنبه. کی خدا امام رو میگیره از امت؟ وقتی امت قدر امامشو نمیدونه. خب یعنی چی قدر امامشو نمیدونه؟ زوال نعمت به چیه؟ به منع حقوق الله. یعنی چی؟ یعنی حق خدا در نعمت ولایت و سرپرستی آل الله الان در نعمت بقیت الله ارواح و نافدا اجل الله تعالی فرجه و شریف، حق الهی و نادیده گرفتیم. خدای متعال این نعمت رو از ما دریغ داشته. هی پیغمبر اکرم میفرمود، امیرالمومنین میفرمودن، ائمه دیگه میفرمودن بابا اگر بناس از ما اطاعت کنید، چون اطاعت ما مقرون به طاعت الله، چون خدا فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، باید از ما اطاعت بکنید. خود ائمه وقتی از حق اطاعت خودشون حرف می زدن، توجه می دادن به حق اطاعت الله. نادیده گرفته میشه. اطاعت خدا نادیده گرفته بشه، امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیغمبر خوب اطاعت نمیشه. از چی باید بترسن؟ برای چی باید از امیرالمومنین اطاعت کنن؟ آقا درست اینه، ولم کن درست اینه، مگه همه مردم کار درستی میکنن؟ چون درسته باید از امام اطاعت کنن. خیلی ها اصلا دنبال درستی نیستن، دنبال حق نیستن. اکثر و هم خیلی ها که من عرض میکنم قرآنه، اکثر و هم للحق کارهون. امت پیغمبر اکثرن خوششون نمیاد از حق، خوششون نمیاد، خوششون نمیاد از حق. اکثر و هم للحق کارهون. من تعجب کردم این سری گذشته آقای ظریف توی این مذاکرات برجام و اینا با البراده ای که صحبت میکرد، حالا بالاخره گفته بود دیگه، خبرش که دیگه جهانی شد، جهانی شد، نه اینکه دیگه ما بشنویم فقط. گفته بود که بابا بالاخره باید شما بحث برجام امضا بشه و چه بشه و چه بشه، به خاطر اینکه ما بالاخره اگه میخواید دوره بعدم ما رأی بیاریم، خرج انتخاباتی داره، بالاخره شما هم باید یه قدم بردارید، اینقدر فشار نیارید، بالاخره بعضی از چیزایی هم که ما میگیم بپذیرید. حالا تو همین فضا بعد انکار کردن، نه اینجوری نبوده، بعد معلوم شد اینجوری بوده، دروغ کی گفته کی نگفته، اصلا چرا رسانه‌ای شده، از این بازی ها. خیلی عجیبه این دفعه اصلا البراده ای اون موقع رئیس آژانس بود، آژانس هسته‌ای، الان البراده ای حرفو نمیزنه. الان مقامات درجه یک سیاست خارجه امریکایی میگن شما نگران نباشید، ما تا قبل از انتخابات تکلیف این برجام رو روشن میکنیم. یعنی الان خود امریکا اومده میگه من هوای انتخابات شما ایرانی ها رو دارم. یه تشکر از امریکا بکنیم که داره ورود میکنه توی پر رونق برگزار شدن انتخابات ما، بالاخره یه سهمی داره. والا خب یه عده غرب پرستن، خدا شده دشمن این ملت رو میاره پای کار انتخابات، بلکه اینا هم بیان شرکت کنن جهنمی نشن با ترک انتخابات. مقام امریکاییه میگه ما سعی میکنیم بالاخره حل کنیم قصه ها، بالاخره این مذاکرات به این نتیجه ای تا قبل از انتخابات برسه. یعنی ما هوای انتخابات رو داریم، چیزی که دفعه پیش اصلا علنی نمی کردن. شاید حالا تو صحبت های پنهان آقای ظریف و آقای کری و اینها مثلا یه حرفی، شاید یه چیزایی، اما الان دیگه علنیه. البته هنوز که مذاکرات به نتیجه نرسیده، ولی خب حالا امریکایی‌ها نگرانن نکنه اصلاح طلب‌ها رأی نیارن، نگران انگار کشور خودشونه. بفرمایید تو، شما چقدر خجالتی هستید. میدونید رفقا این یعنی چی؟ این یعنی مدیریت ولی امر شما. تو کشورهای دیگه به بهانه دموکراسی امریکایی‌ها برای اینکه مسلط بشن کشور رو به هم میزنن، کودتا میکنن. تو کشور شما چند بار خواستن کودتا کنن نشد. کودتای سیاسی و کودتای مخملی و کودتای رنگی و همه کودتایی هم انجام دادن نگرفت. رهبر شما اومد مدیریت کرد، کارو جمع کرد. این میبینه الان از این که انتخابات ایران رو از بین ببره مایوسه، یو منم سهم دارم، به اصلاح طلبا رأی بدید که بالاخره منافع منم تامین بشه. یعنی یه دقیقه امریکایی‌ها یه خود به خودشون بیاد، به خودشون بیان که دارن چی کار میکنن، باور کنید خودشون خودشون مسخره میکنن. ما چه دشمنی داریم میکنیم؟ ما نگران انتخابات ایران هستیم. مثلا ما باید به فکر نابودی انتخابات باشیم، باید کاری کنیم انتخابات اصلا برگزار نشه، از حد نصاب مثلا جمعیت مثلا بیفته، آبروی ایران بره. باید الان اینجوری فکر کنن. الان میگن نه، حالا اینی که نمیتونیم، حالا نمیتونیم، بریم یه طرف رو حداقل بگیریم، آدمای خودمون رأی بیارن مثل گذشته. وقتی جامعه اینجوری میشه که دشمن امیدوار میشه یعنی چی؟ این نمونه مثال دارم میزنم اما برای اینکه حق الله در نعمت دیده نشه. یه دهی تو کشور ما میگن بابا ولمون کنید دین و دیانتو، انقلابی گردی و بس دیگه، خسته شدیم. اصلا ما به کسی رأی میدیم که وطن هم حالیش نباشه؟ نه حتی عرق ملی هم نداشته باشه، فقط بیاد ما رو از این مشکلات دراره بیرون، هر کی میخواد باشه. میبینیم یه عده‌ای هستن، بعد خدا نعمت بندگان خوبش رو میگیره. اهل بیت عصمت و طهارت اگر از تو این جوامع خدای متعال گرفتشون، برای چی گرفتشون؟ چون حق الله رو در ولایت ائمه هدا علیهم السلام مردم ندیدن. گفتن ای علیه، خو علی بابا، علی که علی که دیگه چیزی نیست. علی ما شما خیلی ناراحت نشو. اصلا ابوبکر تو راه اومد دید امیرالمومنین و گفت یا علی فکر کنم تو از دست من ناراحت شدی، یا علی حالا علی انقدر ناراحت نشی، ادبیاتو ببین، انقدر هم ناراحت نشو از دست من، دست من خیلی نبود. حالا دیگه بالاخره اینا جمع شدن و میدونی بالاخره اختلاف بین مهاجر و انصار و فلان و اینا اومدن به من رأی دادن و اینا، نگران نباش، من که با تو مشکلی ندارم. مگه نه؟ امیرالمومنین همینجوری بهش نگاه کرد، فهمید تو که میدونی حق با منه، تو چرا قبول کردی؟ حالا قبل از ابوبکر سعد ابن عباده، سعد ابن عباده از رهبران انصار، تو برای چی اومدی؟ آخه برای چی اومدی؟ خود امیرالمومنین فرمود اولین کسی که حق منو غصب کرد سعد ابن عباده است. آهایی که داری از دنیا میری از پیری و فرتوتگی و مریضی، تو برای چی اومدی جای امیرالمومنین نشستی که خدا تعیین کرده امیرالمومنین رو؟ علیه دیگه بابا، علی که مشکلی باش نداریم. فکر کردن که ولایت امیرالمومنین ولایت این شخصه، به خود این شخص هم برمیگرده. امیرالمومنین هم قربونش برم، مثل الان که نبود که طرف آدم واقعا متاسف میشه، واقعا متاسف میشه. یه بنده خدای امروز رفته ثبت نام کرده برای انتخابات، صوت پر کرده، بعد تو صوتش برمیگرد نام خوب انقلابی حزب اللهی، به قول خودش هم که دیگه اصلا دیگه بهترین مدیر به قول خودش و طرفداراش، برمیگرده میگه خیلی جالبه ها، یعنی یه کسی که لیدر یه طیفی از جریان انقلابیه، خودش هم بالاخره سابقه انقلابیگری و نهاد مدتی در سپاه و چه میدونم نهاد انقلابی و همه چی تموم، مصاحبه کرده میگه که بالاخره گفتن که باید در کار خیر سبقت گرفت، منم گفتم روز اول بیام ثبت نام کنم، مشتی. ای کاش به اندازه همون دکترای مدیریتی که گرفتی از بین الملل یه کمی دین میخوندی تو سپاه. این که میگن سبقت بگیری، سبقت بگیری برای کسب قدرت، کی اینو گفته؟ اتفاقا باید از قدرت فرار کنی. چه قاطی چرا میکنی؟ این فرق میکنه با اون یکی. میخواستی بری کار جهادی بکنی، اولی نفر میرفتی. میخواستی بری رأی بدی، اولی نفر مثل مقام معظم رهبری سر صبح میرأی میدی. ولی برای اینکه منو انتخاب کنید، اولی نفر. تو ندیدی مقام معظم رهبری بعد از امام فرار میکرد از اینکه اینها انتخاب کنن او رو؟ با چه دعوایی، با چه مرافعی، با چه فضایی؟ آخه خوب زشته دیگه. چقدر از دین شما فهمیدی؟ این که مصداق فستبق الخیرات نیست. به قول مقام معظم رهبری این مصداق اون روایتیه که آقا نفرمود من عرض میکنم که هرگر کسی توانایی مسئولیتی رو نداشته باشه بره این مسئولیت رو بگیره. روایتش هم هست براتون، یه شب توی آیت خوندم، بیا الان پیشم نیست. فرمود اگه کسی توانایی مسئولیت نداشته باشه بره این مسئولیت رو بالاخره بگیره و اینها، خدا مقعد او رو به آتش پر میکنه. فلیتبوأ و مقعده من النار، اینش رو بردم دیگه. اینجا اینه داداشم، اینجا آتیشه. این فستبق الخیرات مال اینجا نیست، سبقت در خیر مال اینجا نیست. اینجا باید تو رو به زور بهت مسئولیت بدن. یکی دیگه بلند شده رفته پیش مقام معظم رهبری که مثلا من برم از آقا کسب تکلیف کنم. حالا رفته تا پیش آقا، ظاهرا اینجوری که میگن، تا پیش آقا هم رفته و اومده بیرون بهش گفتن خب رفتی کسب تکلیف کردی؟ او نه دیگه، روم نشد. بابا بی خیال، رود نشد. یا پیش خودت فکر کردی که اگه الان آقا بگه نه، من که دیگه نمیتونم حرف آقا رو زمین بذارم؟ یا این بود یا اون بود، کدوم بود؟ بعد میاد از بعضی از آقایون اونجا میپرسه خب حالا من چیکار کنم؟ یکی هم اونجا که مرید خودشه میگه خب بله شما هم شرکت کن. میگه خب پس من هم شرکت میکنم. ببین شما رفته بودی کسب تکلیف از آقا بکنی. لا اله الا الله. من نمیفهمم این حرف رو ها، ولی امیرالمؤمنین به اصحابش فرمود میدونی چرا بصره رو به زبر ندادم؟ حالا من و شما باشیم برای خودمون هزار جور تحلیل میکنیم. زبر؟ زبر پسرش اینجوریه، اهل نیست، دنیا طلبه، چه طلحه و زبر اونجا بحث امام جماعتشون تو سپاه پیغمبر. ما باشیم هزار جور تحلیل میکنیم. امیرالمومنین خودش فرمود همون دینه چرا من مسئولیت فرمانداری بصره رو به زبر ندادم؟ چرا ندادی آقا؟ فرمود به خاطر اینکه زبر خودش اومد گفت این فرمانداری رو من بدید. یعنی در این حد، بله در این حد. آقا حالا یعنی کسی نره کاندید بشه؟ نه بره بشه، من حرفی ندارم، اما بذارید دیگران تشخیص بدن که این توانایی در شما هست، زمینش رو براشون برای شما فراهم کنن. زشت شما خودت بری بگی منم. بعد دیگران بگن شما هستی، قاطی نکن. اینجا بو کباب میاد، آره اینجا حساب پدر آدم در میاد. حق الله دیده بشه، حضرت ابراهیم علیه السلام تا به مقام امامت رسید، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی، الهی فدای حضرت ابراهیم بشم، یه سوال کرد خدایا بالاخره در ذریه من
لا ینال عهد الظالمین. امام رضا فرمود این یعنی تا قیامت چه ذریه حضرت ابراهیم باشه چه ذریه حضرت ابراهیم نباشه، تا قیامت هیچ کسی که اهل ظلمه حق حکومت نداره، حکومت برش حرامه.
اینجا دائره تصاحب قدرت اصلا یه چیز دیگه است. اگه بهت گفتن برو شما مثلا این تونل رو درست کن، برو این کوه از جاش بکن، برو مقابله کن با کرونا، برو نمیدونم این بزرگراهو بزن، برو این صنعت رو، اگر این بود حرکت جهادی یا بسم الله حرکت کن، یا علی اولین نفر شما برو اونجا بگو من این کارو انجام میدم. حق الله رو مردم در نعمت امامت و رهبری جامعه ندیدن، خدای متعال به فرموده پیغمبر نعمتشو گرفت. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا آیه قرآن هست یا نیست؟ بابا خدا گفته از من اطاعت کنید اطاعت کنید، یعنی حق الله رو ببینید. حق الله رو ندیدن، خدا گفت نمیبینید، من کاری میکنم این پیغمبر از این دنیا که میره ارتد الناس او سلاس او خمس او سب بام شد، یک امتی درست میکنم از شما بیایید و ببینید، سه تاتون بمونید. امام باقر که فرمود همین سلاس و خمس و سب و اینا، اینا هم پاشون لرزید دستشون لرزید، فقط یه دونشون موند، فقط مقداد توی اینا موند که هیچ تردیدی نکرد. سبحان الله، حق الله رو ندیده. یه جمله دیگه بگم، بذارید یه جمله بگم از انقلابی ها و ارزشی ها. یه نعمت دیگه ای ما داریم توی انقلاب غیر از ولایت، خیلی البته این نعمت رو ندیدن. چه نعمتی؟ نعمت مردم، نعمت مردم در این انقلاب، نعمت اقبال مردم یه نعمت بزرگی بود. هوالذی ایدک بنصرهی و بالمؤمنین، درسته؟ نصرت خودش خدا و نصرت مؤمنین، خدای متعال پیغمبرش رو اینجوری مؤید کرد. بعد از 1400 سال بعثت آخرالزمانی خدای متعال با امام هم همین معامله رو کرد، هم خودش کمک کرد هم مردم رو آورد پای کارش، نعمت مردم. خب حالا تو نعمت مردم باید حق الله رو دید. یعنی چی؟ تو رو خدا دقت کنید، این حرف خیلی حرف دقیقیه طبق فرموده پیغمبر. تو نعمت مردم حق الله رو ببینیم یعنی چی؟ تو نعمت مردم حق الله رو ببینی یعنی این که اگر مردم اقبال پیدا کردن، اومدن پای کار انقلاب، جووناشون و بچه‌هاشون رو هزینه کردن، زندگیشون و همه چیشون رو آوردن پای این که دین قدرت پیدا بکنه، این کارو خدا بودا. دلهای این مردم، هدایت دلهای این مردم کار خدا بودا. خب
خب اگر من به این دقت نکنم چی میشه؟
اگه بگی که مردم اینجوری بودن، چهار روز دیگه خدا مردم رو رهاش میکنه، میگه اه مردم اینجوری بودن، تو به مردم تکیه کردی فقط، خب مردم اینم تو. یه دفعی مردم موجشون عوض میشه، میان سراغ یکی دیگه. به حضرت عباس 18 میلیون رای دادن، با آقای روحانی گفتیم خب حالا دیگه اشکال نداره دیارو، بالاخره یه کسی تونسته، هنر داشته، رسانه داشته، امکانات داشته. به قول خود اصلاح طلبی، اصلاح طلبا میگن مثلا تخصص ما اینه، ما میتونیم بازی کنیم با افکار عمومی. و حالا میگیم آدم یه بار فریب میخوره دیگه، بعد یه دفعه دیدیم که دور دوم 18 میلیون نشد، 24 میلیون شد، یه 6 میلیون اضافه شد. آقایون، آقا مردم کجا دارید میرید؟ چی شد؟ نعمت مردم از دست جریان انقلابی و ارزشی رفت. چرا رفت؟ چون حق الله رو در نعمت مردم ندیدید. چجوری ندیدیم؟ چجوری حق الله رو در نعمت اقبال مردم ندیدیم؟ جریان های سیاسی، لیدرهای سیاسی، آدم های سیاسی، انقلابی و ارزشی ها چجوری ندیدیم؟ فکر کردیم صحابه این مردمیم، بدون این که بیایم بریم به مردم خدمت کنیم، بدون این که درد مردم رو عمیقا بفهمیم، بدون این که زخمهاشون رو بریم درمان کنیم، دردهاشون رو التیام بدیم، سر انتخابات اومدیم قد راست کردیم، افتیم مردم حق اینه که داریم ما میگیم. این مردم اگر نعمت خدان برای این انقلاب، پس باید درد این مردم رو در طول سالهایی که دارید زندگی میکنید درمان کنید، نه فقط دم انتخابات برنشی بیاید. مشکلات این مردم فقط زمان انتخابات میشه مشکل که حالا این همه دایه پیدا میکنن مردم؟ بله مردم باید اینجوری بشن عزیز من، مردم 8 سال باید اینجوری بشن. کجا بودی تا حالا؟ شما اصلا کجا بودی تا حالا؟ تو کدوم مسئله ای تونستی قدم برداری برای حلش؟ مقام معظم رهبری مگه دستور نداد جریان های انقلابی، حزب اللهی ها برید مسئله محور مشکلات مردم رو اصلاح کنید؟ شما آقای مثلا حزب کذا کذا، حالا دم انتخابات دیگه اصلا اسم حزب هم نمیشه برد، آقای حزب فلان، آقای لیدر سیاسی فلان، شما الان کدوم گره هم مردم تو این 8 سال واگردی؟ چرا حق الله رو نمیبینی در نعمت مردم؟ بعد انتظار داری این مردم بیان طرفدارت بشن؟ خدا این نعمت رو ازت میگیره، این مردم شده برن رقیب تو رو حمایت کنن، تو رو رقابت نمی کنن.
حق الله، حق الله، حق الله، حق الله. زوال و نعم به منع حقوق الله منها. چرا باید به حق الله توجه کرد؟ به حق الله توجه نکنی تمام نعمت ها تو از دست میدی، همه دارایی ها تو از دست میدی، به حق الله توجه نکنی. لا اله الا الله.
وقت شما بیایید ببینید برای امیرالمؤمنین مردم کجا؟ ببینید خدا امیرالمؤمنین رو در خدمت مردم کجا میبینه؟ از چاه بیرون نیومده، عرق جبینش خشک نشده، قلم و کاغذ بیارید وقف نامه رو امضا. آقا اصلا خیلی از ماها تو زندگیمون اصلا وقف جا نداره. ما وقف چیه؟ یه چندر قاز داشته باشیم میدیم بزن و بچه‌مون بعد از خودمون. وقف چیه؟ وقف ما رو اونایی که مثلا سرمایه دارن، امکانات دارن. نه، وقف ما رو اون امیرالمؤمنین میرفت کار میکرد که وقف کنه. نگاه چقدر تفاوت داره. ما هم شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلامیم.
چاه رو کنده، الان مول منفعه، الان هم بهره مند، اونجا هم هم زندگیشون با کشاورزیه دیگه. این نخل هم باید سیراب بشه دیگه. همونجا وقفش میکنه. وقفش میکنه برای کی؟ وقفش میکرد برای مثلا حسنش، برای حسینش، برای فاطمهش.
یه باغ. صد بار اینو عرض کردم توی این محبین، الانم 101 بار. خوبه؟ یعنی انقدر میگم تا تو قلبمون ملکه بشه. یه باغ، یه باغ پیغمبر به این خانواده هدیه کرد. امیرالمومنین باغ رو داشتن دیگه، تا اینکه مشتری خوبی براش پیدا شد. آقا رفت باغ رو فروخت و سود خوبی هم کرد و اومد منزل. این نقل امام حسینه، موسوعه کلمات امام حسین رو ببینی، این نقل اونجاست. اومد منزل. کارگزارای حضرت زهرا خبر رسونده بودن به ایشون که این باغ فروش رفته و خداسه حسابی هم سود کرده. حضرت زهرا به امام علی فرمود شنیدم باغ رو فروختید حسابی هم سود شده الحمدلله. امیرالمومنین فرمود بله. حضرت زهرا خیلی عجیبه، فرمود پس امشب آقا شما یه باغ بفروشید حسابی هم سود ببرید، زندگیتونو میبندید باش دیگه، زندگیتونو باهاش میبندید. حضرت زهرا مثل امیرالمومنین هستن خودشم، فقط یه توقع از زهرا به اندازه، به اندازه چی بود؟ به اندازه تهیه غذا برای امام حسن امام حسین. حالا نمیدونم حضرت زینب اون موقع بوده یا نبوده، نمیدونم. بچه های امام حضرت علی علیه السلام به اندازه این که بچه ها امشب گرسنه نخوابن پس پول داریم.
مثلا حالا اچه ها گرسنه نمیخوابیدن، مثلا چقدر قضاشون بود اون شب؟ یه دونه نون، چند تا به خورما. حضرت زهرا بعد از فروش باغ برگشت فرمود که پس امشب بچه ها گرسنه نخوابن پس دیگه پول الحمدلله هست.
امیرالمومنین سرشون انداخت پایین. یفی حضرت زهرا برگشت فرمود یعنی یا علی همه رو دادی رفت؟ آقا فرمود بله. تازه دوباره امیرالمومنین همون موقع از خونه اومد بیرون بره قرض کنه بچه ها امشب گرسنه نخوابن. زندگی رو نما کن تو رو خدا، سبک زندگی اهل بیت کی کجا ما.
الان پدر مادره داره، امکانات هم داره، بخواد وقف بکنه بچه نمیذاره. تو روی پدره وای میسیم یا حق نداری، این مال منه. من خیلی سراغ دارم بعضی ها مخفی از چشم بچه ها و زنشون میرن مال خودشونه، مال خودشون رو وقف میکنن مخفی. میگه اینا فهمن نمیذارن، پدر من هم در میارن. گرگ بار آورده، خودش میدونه، میشناسه، خودش بزرگ کرده. بعد امیرالمومنین علیه السلام
چاه میکنه با اون سختی، گل و لای و عرق و سختی و نفس نفس زدن ته چاه و نمیدونم، با این وضعیت میاد بالا میگه همین الان بیار من وقفش کنم. نه سرمایه خابیده تو خونه بگه خب حالا من دارم از دنیا میرم، این مالم، خب اینم برا بچه هام، اینم برا نوه نتیجه هام، به اندازه ای که یه هم زندگی راحت کنن بحثه دیگه، اینم بدم مثلا یه حسینیه، یه مسجدی، یه مدرسه ای. یا اون یکی بگه من که نوه ای ندارم، نتیجه ای ندارم، اولادی هم ندارم، حالا که اولادی ندارم پس حالا این مالم هم که همینجوری بمونه چی بمونه، برم بدم باهاش یه مدرسه بسازم، یه مسجد بسازم، یه حسینیه بسازم. اصلا وقف اون موقع که وضع مالی مردم به شدت خرابتر از الان بود، باب وقف خیلی بیشتر رونق داشت. خیلی ها ما منزلمون جنوب غربی تهران بود، بیخه ما بهش میگفتیم که یه قدمی بهشت زهرا، گفتیم دیگه آقا جون اومدی اینجا خونه گرفتی که دیگه بعدش خواستی من دنیا بریم دیگه مستقیم دیگه بریم بهشت زهرا دیگه، میگه ای اومدی پایین، ای اومدی پایین، تو 60 سال عمر خدا گرفتی هی خیابون خیابون اومدی پایین. بودیم بعضی ها با انقلاب به آلاف و الوف رسیدن، شما دیگه رسیدیم به ارزرا آقا جون تو رو خدا دیگه پایین تر خونه نگیر، دیگه رسیدیم قبرستون. من یادم نمیره همون موقع تو همین محله کم درآمد کم بضاعت، مثلا بعضی ها میومدن مینشستن مفصل با ابوی صحبت میکردن، امام جماعت یه مسجد بود، سر این که خب مثلا الان اینو بخوایم وقف کنیم، وقف نامه چجوری بنویسیم، الان اینو چکا کنیم، من هماهنگ شده مثلا بچه ها رو هماهنگ کردیم، خانواده چیزی نبود، ولی همون حق الله رو در نعمت خدا نبینی نعمت رو ازت میگیره خدا. امشب نرسیدیم، ما هر شب یه چند خط از فرازهای وصیت‌نامه امیرالمومنین هم میخوندیم، امشب دیگه نرسیدیم، بیشتر از این دیگه کافیه. رسیدیم به الله الله فی الصلات فانه عمود دینکم، الله الله فی بیت ربکم فلا تخلون بهی ما بقیتم فانه ان یترک لن تناظرو. یه وقتی خالی نکنید بیت الله الحرام رو، مکه رو خالی نکنید، اگه مکه رو خالی کنید بهتون رحم نمی کنه هیچ کس، هر بلای سرتون اومد اومد. و بعضی هم گفتن ما مکه نمیریم، چی رو نمیریم؟ وقتی که میشود البته الان که دیگه خدا، بعد چی نمیری؟ یا ما بریم مکه مثلا سعودی ها ببرن بخورن ببرن چکار کنن؟ من نمیدونم چرا به خدا میرسی تو حواستو جمع میکنی، بعد میاد تو زندگیش میبینی کلی داره منافع اسرائیل و امریکا و اروپا رو داره تعمیم میکنه تو زندگیش، اینجا دیگه دشمن خدا نیست، اسرائیل دیگه دشمن خدا نیست، موبایلشو داری، نمیدونم چیچیشو داری، چیچیشو داری، خوراکت نمیدونم یا تراریخته است یا امکانات امریکایی تو منافع اونه، همه پر اطرافمون. میخواد بره مکه میگه من مثلا آل سعود کذا. آل سعود کیه؟ میشه خونه خدا رو خالی کرد؟ این خونه خدا صاحبش کیه؟ تمام الحج لقاء الامام. امام باقر علیه السلام گفت ناکن دور خانه خدا میگردن، فرمود مثل دوران جاهلیت که بت میپرستیدن میگشتن، هیچ فرقی نکرده. آقا امام باقر اینا دیگه مسلمونن، حتی به سرشون شیعن، محب آل الله. یه بار اگه همه رو آقا جون بت پرست گری رفت،
آقا فرمود بعدش باید بیان سراغ امام بعد از حج، کوه کی میاد؟ تمام الحج لقاء الامام.
بعد از حج کسی سراغ امام نره یعنی حجی نبوده. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک یعنی چی؟ یعنی خدای بفرمایید من اطاعت کنم. خدا میگه من میفرمایم، بفرمایید آیه ولی من، بفرمایید بهش چیکار کنه از طرف من. حق الله رو در ولایت ببین. چرا حج به جا میارن امام رو تو اطاعت نمی کنن؟ چون حق الله رو در ولایت نمی بینن. بعد امام باقر، باقر العلوم، یبقى المدینه بقرا، امام باقر علیه السلام باید چقدر زجر بکشه، چقدر محرومیت بکشه. یه هشام بی سر و پا به تمام معنا باید بیاد قاتل امام بشه؟ باید بیاد دستور بده جامعه اسلامی هیچ کی به اینا غذا و آب نده، هم تا مدینه میخوان برن مثلا اینها تو راه گرسنگی از دنیا برن؟
حق الله دیده نشه در نعمت ولایت اینجوری میشه. خدا نعمتو میگیره، حج بگی میشه، خونه امام زمان آقا اونجا زور میکنه، بدیم به دشمن، بیایم بیرون، ما به چه دردی میخوریم؟ تازه باید اسرائیل رو نابود کنیم بعد بریم سراغ کار اصلیمون، پاکسازی حج مکه، اونجا رو آماده کنیم، امن کنیم، بگیم حسین بیا، ابا عبدالله حسین بیا، آقا جان عالم برای حکومتت آماده است. مسلم چرا رفت کوفه؟ ما به همین دلیل باید بریم حج، آماده کنیم زمینه رو برای بقیت الله العظم. هر وقت امنیت رو برگردوندیم برای بقیت الله، برای ظهورش در مکه، آقا هم میان. امنیت رو برنگردوندیم، قطعا خدا نمیذاره آقا بیاد. برای چی بیان؟ کجا بیاد آقا؟ مگه امام صادق نفرمود تا حالا خدا نور رو نگه داشته به خاطر اینکه امنیت نداره؟ همین الان شما فکر کنید ببینم الان آل سعود در اختیار کیه؟ جز اینه که اتاق کنترل حجش در اختیار افسران پنتاگون امریکاییه، اتاق کنترل مناسک حج. 23,000, 25,000, 24,000 نفر رو کشت، هیچ کس جرئت نکرد حرف بزنه جز رهبر شما، 400-500 تا جنازه رو تحویل گرفت. کشورهای دیگه جرئت نکردن حرف بزنن.
اتاق کنترل حج دست افسر امریکاییه. من نمیگم امنیت مکه، کنترل مناسک. الان بقیت الله کجا میاد؟ امن نیست آقا بیاد.
انشالله به زودی زود ما ریشه این ناامنی رو در عالم، یعنی همین صهیونیست، جریان یهود خوش کنیم، بعد ادعا کنیم امام زمان ما منتظرتیم، با ما امنیت برقرار کنیم. بعد زوال النعم به منع حقوق الله منها و اهمال شکرها. پس رعایت حق الله انقدر مهمه. همینجوری با هم دیگه صحبتی کرده باشیم، ما رمضون امسال یکی از این بالاخره معارف اسلامی رو با هم دور کرده باشیم، نه عزیزم اینجوری نیست. ما راهی جز شناختن حقوق خدا البته نمیتونیم همش هم بشناسیم، البته نمیتونیم همش هم ادا کنیم، ولی دیگه اون حد اقل رو بشناسیم. راهی جز شناختن حقوق خدا و اداء حقوق خدا نداریم، راهی جز این نداریم. اگه میخوایم زندگی کنیم، اگه داریم با خدا زندگی میکنیم، اگه شما با کس دیگه زندگی میکنی، خب من نمیشناسم، من نمیفهمم، اگه مدیر عالم خداست، اگه وله الخلق والامر، اگه خودش خلق کرده و خودش داره مدیریت میکنه، این اصول رو تو نمیتونی عوض کنی. لا تبدیل لکلمات الله، لا تبدیل لخلق الله، عوض نمیشه دیگه. شما بزرگتر از نعمت ولایت دارید، نعمت ولایت رو هم باید حقوق الله رو درش ببینی، و الا ولایت هست نیست؟ نیست.
رفیع مدرسه سید الشهدا به خاک و خون کشیده میشن، این همه دختر معصوم، دختر بچه معصوم، چرا؟ چرا؟ چرا باید انقدر عوامل امریکا در افغانستان نفوذ داشته باشن؟ چرا باید طالبان و دیگران و دیگران و دیگران انقدر قدرت داشته باشن؟ تازه الان هیچ کس تا حالا میگن قبول نکرده. خب بس کار کیه؟ ناامنی ریشش کجاست؟ جز قدرت حاکمه امریکا، هر جا باشه همینه. خدا مدرسه سید الشهدا رو داره تو چشم ملت ما میکنه، میگه ببینید بیدار شید، امید نبندید پس فردا انتخاباتتون رو اونجوری که امریکایی ها میخوان رقم بزنید. ببین افغانستانه، بیدار شو، به خودت بیا. یه ذره به اینا رو بدی، پس فردا باید جنازه بچه ها تو کف مدرسه جمع کنی.
رو کاغذ نوشته، ترجمهش هم نوشته که تمرین کنه حفظ بشه، دختر بچه معصوم شیعه. اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. تو بچه روزدار، اون یکی مادرش باشده اومده مدرسه، نون و پنیر و خرمای چیزی بعدش تا آورده، میگه بچه‌م دیشب سحری نخورده، آوردم افطار بکنه، حالا با جنازه بچه‌م باید روبرو بشم. اون یکی مادره رو برداشتن بردن، میگن بیاد شناسایی کن، میگه نمیام. بابا شناسایی کن ببین بچته یا نه، یا نه نمیام. اصلا نمیخواد باور کنه که ممکنه بچه این کشته شده باشه، مادره نمیخواد باور کنه. میارن دستشو میگیرن، به زور میارن کنار تخت، بچه رو نگاه میکنه نابود میشه، میزنه سر صورت خودش. بچه منه. من و تو اینجا نشستیم برای خودمون راحت افطارمون رو میکنیم و دعامون رو میخونیم، گریه میکنیم، به والله الاعظم قسم، اون کسی که اول از همه بالای سر این بچه هاست حجت ابن الحسنه. گفت شما شیعه ها، فرمود لا اله الا الله، امام صادق دیگه، امام صادق فرمود شما شیعیان ما سرتون درد میگیره، ما سرمون درد میگیره. باید این داغو به کی تسلیت بگیم؟ خیلی ها نوشتن افغانستان تسلیت، هم نابا افغانستان چیه؟ بگو یا بقیت الله تسلیت. این رعیت یه امام داره، اونم حجت ابن الحسن تو این بیابونا. من نمیدونم این امام تا چند سال دیگه باید همین جوری هی داغ ببینه روی داغ، هی داغ ببینه روی داغ. به خدا قسم خیلی از همین بچه ها پدر مادرهاشون با توسل از خدا گرفتن، اسم اونو گذاشتن زهرا، اسم اونو گذاشتن زینب، اسم اونو گذاشتن رقیه، اسم اونو گذاشتن رباب. با توسل گرفتن، با توسل بزرگ کردن بچه هاشون رو. دختر دخترم به این سادگی تربیتش نیست، سخت، دشواره. 50 نفر رو شما بکشی، 100 نفر رو به خاک و خون بکشی، هیچکی هم قبول نکنه. آخه مگه اینا صاحب ندارن؟ مگه اینا کسی رو ندارن؟ لا اله الا الله. مزد شبهای قدر امام زمان رو دادید نامردها، مزد این بکیا الله بکیا الله بکیا الله رو دادید نامردها. خدا رو ببینیم تو ولایت. شما آیه های قرآن رو مرور کن ببینی پیغمبر خدا چند بار بهش میگه خب پیغمبرم اینقدر خودتو اذیت نکن. لا تهدی من احببت، هر کسی رو تو نمیتونی هدایت کنی عزیز من. انما تنظر من تبع از ذکر. بابا کسی که تابع ذکر نباشه اصلا تو میتونی بیدارش کنی؟ اینقدر قصه این مردم رو نخور، اینقدر خودتو نکش برای این مردم. چرا اینجوری قلب پیغمبر؟ چون اینها عباد الرحمنن، اینها عیالات خدان، مردم بندگان خدان و رسول خدا عاشق خداست. نمیدونید که به خدا رفقا بچشی مزه عشق به خدا رو، خود به خود میبینی عاشق مردم شدی. نمیدونن که ابا عبدالله الحسین از صبح تا غروب و هی داره کش میده کار رو. آه چرا کارو یک سره نمی کنی؟ بلکه یه عده دیگه اینا، بلکه یه عده نجات پیدا کنن. همین صبحیه چند تاشون اومدن، همین صبحیه بعضی نقل کردن صبح هر اومد با برادرش، با پسرش، با غلامش، شاید اومدن. هی کش میده حسین جان حرم دلهوره داره، بچه ها دلهوره دارن، یه نفر دیگه، یه نفر از اینا نجات پیدا کنه، یه نفره. یه دفعه این نمیدونم چجور آقا گفت من تو خیمه چی دارم عزیز باشه و ارزشمند باشه؟ اینو من عرض میکنم آه. ولی پدر دیگه، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقیل طفلی و ابو ایرامونی. فرمود اون علی اصغرم رو بدید، اون طفل رو بدید باهاش وداع کنم. به خدا رباب دلش نبود، گفت الان بابا تا نگاهش بیفته به بچه‌م که داره جون میده، هی میخواست نده. من حتی ندیدم تو اخبار که خود خانم رباب آورده باشه علی اصغر رو. احتمال قوی حالا یا حضرت سکینه یا حضرت زینب اصلا ننوشته، من ندیدم. شاید دهار کتاب مقتل ندیدم. آوردن قد بچه رو دادن، یه نگاه کرد. من بگم پیش خودم اصغرم بریم بابا جنگ، بریم دیگه علالله، یا آب میدن یا نمیدن. ولی همه میفهمن من جز تو کسی رو ندارم. اصغرم میذاری بابا ببردت کنار آب، همه بدونن برای گرفتن آب برای طفل من دیگه نفر ندارم، خودم اومدم. اصغرم آماده ای؟ بریم بابا. لا اله الا الله. نمیدونم، نمیدونم اینها تو ذهن مبارک امام مرور شد یا نه، یا نه همچی که آقا فقط به لبه های علی نگاه کرد، دید داره تلزی میکنه، مثل ماهی که زیاد از آب بیرون افتاده دیگه داره جان میده. گفت برم همین لب رو تر کنن بسه. رفت جلوهی حالا حرف میزنن، هورا میکشن، تهدید میکنن، هرچی. امام حسین توجه نکرد، نوشتن خود از سرش برداشت، عمامه پیغمبر گذاشت، زره نپوشید. یعنی من برای جنگ نمیام. علی رو گرفت روی دست، کجا میری آقا؟ همینجا بگو. نه میرم جلوتر، میرم تا نزدیک آب برسم. هرچی نزدیکتر برسم احتمال این که اینها یه نفر توشون پیدا بشه بیشتره. نوشتن انقدر ابی عبدالله به شریعه فرات نزدیک شد، صدای موج آب فرات شنیده می شد.